رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه.
ماه نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان،
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
شما خوب هستین؟
مرسی، متشکرم.
بهترین.
خدا رو شکر. خیلی ترسیدیم، خیلی بد بود. اصلا یه شوک خیلی وحشتناک به خدا به اون وارد شد، چون اون لحظه اصلا نمیدونم باید چی کار کنیم. فقط من یه لحظه توی یه کانال دیدم، سریع دویدم گفتم اون بیاین تو چارچوب در وایسیم.
درسته. الان ولی میدم که حالا شهروندان هم رو شما هم در آرامش کامل دیگه.
والا هنوز میترسیم، چون که کانال رو که چک میکنیم میگه که مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران دوباره اعلام کرده، گفته مثل اینکه پس لرزه دوباره حس میشه. بعد گفته بودن که تا ساعت 3 مثل اینکه باید همینطوری آماده باشیم و اینجوری توی این شرایط.
بله، آرامشی برقرار شده، مردم یکمی با شرایط سازگار شدن. توکل هممون هم به خداست، ان شاءالله مشکلی پیش نمیاد و الحمدلله شهروندانم تا اونجایی که ممکنه خونسردیشون رو حفظ کردن.
شوکی بهمون وارد شد و دیگه یکمی آرامش خودمون رو حفظ کردیم، درهای ورودی رو پیدا کردیم، چون منطقه ما آپارتمان بود. خیلی به سختی به شدت اومدیم پایین و ناراحتی ازدحام ساکنین آپارتمان بود و دیگه چادرم داشتیم، اومدیم زدیم منطقه‌ای که زندگیمون.
شما هم راوی تجربی خود از حوادث باشید. 30102 برای ارسال نظر و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه.
خب ما تو برنامه‌های قبلی در رابطه با ریزش ساختمان آوار صحبت کردیم و کارشناسان کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر آموزش‌های خیلی خوبی رو گفتن تو برنامه قبلی. می‌خوایم تو این برنامه نکات دیگری رو بگیم که مطمئنم خیلی به دردتون می‌خوره. جناب آقای محمد کایگانی، مدرس حوادث ترافیکی و جاده‌ای، و جناب آقای مصطفی سلیمی، مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه، که قرار هست در رابطه با ریزش ساختمون و آوار و نکاتی که به دردمون می‌خوره رو تو این برنامه به ما آموزش بدن. سلام.
بنده سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
آقای سلیمی، ساختمونی ریزش کرده. خب برها تو این ساختمون احتمالش هست که خیلی مغازه باشه یا خیلی واحد مسکونی باشه، و خب تو هر واحد مسکونی هم یه چند نفری دارن زندگی می‌کنن.
بله، طبیعتاً یکی از کارهایی که میتونن همسایه‌های ما یا عزیزانی که با اون صحنه روبرو بشن این کار باشه. مسلماً هر ساختمونی میتواند یک مدیر ساختمون داشته باشه. نه خلاصه یک همسایه، یک کسبه محلی از عزیزانی هستن که یک اطلاعات حداقلی از اون ساختمون دارن. یکی از کارهایی که میتونن اینجا در کنار نیروهای عملیاتی برای کمک به این افراد به ما انجام بدن اینه که به عنوان مثال عرض می‌کنم، بنده نوعی می‌بینم که ساختمون کنار دستین بنا به هر دلایلی ریزش کرده. زمانی که میبینم این آوار به وجود اومده، تنها کاری که میتونم بکنم، یعنی حداقل این کاری که میتونم بکنم اینه که بیام بگم به اون نیرو عملیاتی و فرمانده میدانی، بله آقا اینجا ما 3 واحد داشتیم، انقدر طبقه داشتیم، انقدر تعداد داشتیم.
فرمانده عملیاتی یعنی اون فردی که تو محل حادثه
فرمانده است،
از مراکز فوریت‌های اضطراری حضور داره.
بله، و با نقش عنوان لیدر کارو داره. شما به هر کسی نباید
عنوان مدیر
به عنوان مدیر عملیات
مراجعه کنیم و اطلاع بدیم که مثلا تو این ساختمون 4 خانواده
زندگی بوده، تو هر طبقه مثلا 2 واحد بوده، این واحد آقای فلانی میشناسم، این واحد آقای فلانی میشناسم. و در مقابل بعضی از دوستان مسلما خبر دارن، مثلا همسایه بغلی میاد بیرون، آقای خانم، بله من این خانم فلانی معمولا خونه است، ایشون بازنشسته است، ایشون کلاس میره، ایشون یه زن و شوهری هستن که با هم از این خونه.
پس اون اطلاعات خارج. اون بله. ساختمون رو به هر حال به اون مدیر عملیات ما بدیم.
بله، ببینید اگر کسی باشه توی محل که بتونه از تعداد افرادی که توی اون ساختمون ساکن هستن یه اطلاعاتی بده به نیروهای عملیاتی، یا اینکه اگر کسی باشه که با نقشه اون ساختمون آشنایی داشته باشه. ببینید حادثه بسته به ساعت داره، یه تایمی از روز خب تعداد افراد کمتری داخل منزل هستن، ولی تایمای دیگه هستن که کل افراد توی خونه مستقر هستن. ما اگر بدونیم که نقشه اون واحد اون ساختمون به چه شکل هستش، بله، خیلی راحت‌تر میتونیم کمک
کنیم به امداد رسانی.
دقیقاً به این دلیل که ما به عنوان مثال بچه‌ها شروع میکنن به آواربرداری، یه نقطه‌ای رو دارن آواربرداری میکنن که احتمالاً انبار باشه، کسی توی انباری کاری نداره، ولی اگر ما بدونیم اتاق نشیمن کجا هستش، آشپزخونه کجا هستش، خیلی راحت‌تر میتونیم کارمون رو انجام بدیم. درهای ورودی رو بشناسیم و تعداد افرادی که حبس شدن رو بدونیم، دقیق‌تر میتونیم کارو پیش ببریم. بله. این اطلاعات اگر کسی باشه بتونه بهمون بده ممنون میشه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید،
صدایی را که می شنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه می شود.
بکنید در یه مکانی هستید و حالا توی اون مکان یه شخصی عده‌ای زیر آوار موندن، اولین کاری که به ذهنتون میرسه چیه؟
اولین کاری که به ذهنم میرسه شاید پیش‌فرض، اگر بتونم خودم اون قسمتایی که حالا قابل حمل کردنه بتونم از اون مصدوم بلند کنم و بلند میکنم کنار میزنم، اگه بتونم، اگه دیگه فکر کنم نتونم کاری میتونم انجام بدم ناامید بشم، قطعا از اطرافیانی که دور و برم هستن کمک میگیرم، اگه گوشی همراهم باشه حتما زنگ میزنم به یه کسی که بتونه کمک بکنه. من همین کار دستم برمیاد.
اولین کاری که برم کمک بیارم برای نجات، بعد اون قسمتی سبک رو برمیدارم، چون معصوم که اون زیر ما نمیدونیم چه شرایطی داره، ممکنه براش خطر داشته باشه.
ماه نشان،
ماه نشان،
خیلی آموزش‌های کاربردی رو یاد گرفتیم زمانی که یک ساختمونی ریزش میکنه و به هر حال آواری اتفاق میفته، خونسردیمون رو حفظ کنیم. آقای سلیمی، گاهن اتفاق میفته که تو آوار مثلا ما یه دستی رو میبینیم، یه پای رو میبینیم، هیجان زده میشیم برای کمک، دو سه نفری میریم سمت اون به هر حال چیزی که دیدیم.
شکی نیست که تمام مردم ما نیت خیر دارن، اما نکته‌ای که هستش خواهشان از تجمع روی اون محیط آسیب دیده و حتی مواجهه با یک عضوی که بیرون زده برای کشیدن اون آن هم به صورت دست جمعی خودداری کنند، مگر اینکه از طریق دوستان و همکاران ما این مسئله به صورت متقن معلوم شده باشه که این فردی که این زیر است چه حالا زنده چه به صورت فوت کرده، طوری است که با یک آواربرداری جزئی صرفا میشه کل اون فرد رو خارج کرد، ولی با این حرکت دوستان باعث میشه که اگر فرد هم حتی اگر 1% زنده بوده باشه، اون 1% احتمال ما هم تبدیل به صفر بشه.
خیلی عالی. پس این که اگر ما در رابطه با ساختمونی که ریزش کرده و آوار به وجود اومده اطلاعاتی داشتیم، حتماً و حتماً این اطلاعات دقیق رو به مدیر و فرمانده عملیات که از مراکز فوریت‌های اضطراری اونجا حضور دارن، حتماً به این عزیزان ما این اطلاعات رو بدیم، چرا که تو مسیر امدادرسانی خیلی کمک حالشون هست. و اگر هم تو آوار دیدیم که عضوی بیرون هست، حالا دستی بیرون هست، پای بیرون هست، خواهشاً شتاب زده نشید، یه دفعه حمله نکنید به اون نقطه بخواید که کمک کنید، چرا که شاید و احتمال زیاد این کمک ما یک صدمه جبران ناپذیری رو به بار بیاره. این موضوع رو هم میتونیم به همون فرمانده عملیات اطلاع بدیم که اون عزیزان خیلی سریع به حال وارد عملیات بشن. حتما و حتما تأکید میکنم که دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه رو ببینید، سایت جمعیت هلال احمر مراجعه کنید، یه سایتی دارن به نام سایت خادم، همین به طور فارسی جستجو کنید سایت خادم، اونجا کلی از آموزش‌های جمعیت هلال احمر هم به صورت تصویری هم نوشتاری هم ویدئویی موجود هست، رایگان هم هست، میتونید دانلود کنید و این آموزش‌ها رو از طرف جمعیت هلال احمر ببینید و امیدوارم که این آموزش‌های کاربردی رو بدون هیجان و بدون شتاب زدگی ما بتونیم که به هر حال انجام بدیم. تو این برنامه واقعا من نکات خیلی کاربردی رو یاد گرفتم که از هر دوست عزیز من تشکر میکنم. امیدوارم که زندگیتون به بهترین خنده و به هر حال به بهترین لبخند بچرخه تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی ساد که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
صبحتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید از شبکه رادیو سلامت با اجرای خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
خداوند بخشنده و مهربان. سلام از سر شما شنوندگان عزیز و نازنین، همراهان این لحظه رادیو سلامت. برنامه‌های مثبت تربیت درباره یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودک و نوجوان هست، امور جنسی زندگی فرزندانمون در سنین مختلف. اما اون چه که از هفته‌های گذشته در موردش صحبت کردیم دوره نوجوانی هست و پیشگیری از مخاطرات سلامت جنسی در این دوران. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک هستند و دکترای بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علوی عزیز، عوامل برنامه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. حالا ما از هفته‌های گذشته خیلی از مسائل دوره نوجوانی رو در موردش صحبت کردیم. بیشتر محور صحبت‌های ما همون سوالاتی بود که افکار عمومی دارن، خانواده‌ها نگرانی‌هایی که دارن، و سعی کردیم که انواع مخاطرات رو مطرح بکنیم، به خصوص سوء استفاده ها رو، و باز هم در همین باره میخواییم با شما صحبت بکنیم. یه خلاصه ای از اونچه که به عنوان اصول مطرح هست از نظر شما کارشناسان متخصصین سلامت جنسی مطرح بفرمایید برای دوره نوجوانی، و یک به یک پرسش هایی هم هست که خیلی پرتکراره از سوی شنوندگان ما مطرح میشه، اینو ما هم با تون درمیون میگذارم.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم روی جلساتی که گذشت و شاید شنونده جدیدی داشته باشیم که در واقع بخوایم یه مروری بشه، ما تاکید کردیم که نوجوانی رو دوره پرخطر از نظر اینکه یک استرسی فکر کنید بعد برای خودتون و برای نوجوان ایجاد کنید قلمداد نکنید. یک فرایند رشدی هست که به صورت تکاملی برای همه افراد از یک سن تا یک سن طی میشه و این دوره نوجوانی به سه بخش تقسیم میشه و در هر مرحله‌ای نوجوان ما یک سری نیازهای مختص خودش رو داره در اون مرحله. تاکید کردیم که آموزش هامون باید مداوم و مستمر باشه، یعنی اگر در ابتدای نوجوانی مثلا محافظت از خودش و حریم خصوصی رو گفتیم، این بعد مجدد هی تکرار بشه و چیزی نباشه که بگیم خب ما یه زمان اینو گفتیم تموم شد بچه یادشه. یادمون باشه که ارتباط ما و نوجوان اساسی ترین چیزیه که کمک میکنه به ما، یعنی تاکید کردیم که والدین سعی کنن تا اونجایی که ممکنه به نوجوانشون نزدیکتر باشن، که شنونده اول خودشون باشن اگر مسئله‌ای برای نوجوان اتفاق میفته. اگه میخوایم آموزشی بدیم، اصول آموزش رو بلد باشیم، اول دانش داشته باشیم، مهارتش رو داشته باشیم، مهارت گفتمان، زمان مناسب، اینکه گاهی وقتا از چیزهای غیر مستقیم استفاده میکنیم برای آموزش ها. تاکید میکنم وقتی میگیم آموزش های جنسی یا تربیت جنسی، وارد کارکردهای جنسی به هیچ عنوان نمیشیم و فقط ما داریم به بچه‌ها یاد میدیم چطور محافظت کنن از خودشون و بدنشون رو بشناسن. فرایند تکاملی یک نوجوان رو باید والد بدون اول خودش بدونه که اگر تأخیری داره میبینه حتما مراجعه کنه به پزشک و به نوجوان هم گوشزد کنه که تو چه مسیری رو میخوای طی کنی و اگه طی نکردی به من باید گزارش کنی. و مثال زدیم، گفتیم که مثلا دختر خانمی که 18 سالش شده و هنوز قاعده نشده، خب این باید یک مقدار زنگ خطری باشه، نه اینکه مادر بگه خودم هم اینطوری بودم. بله، ولی به هر حال باید این چک بشه. پس ما اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، تمام خانم علوی عزیز صحبت‌های ما در این برنامه ایجاد تشویش برای مردم نیست، ایجاد دانش و آگاهیه، برای اینکه من مسئولیت پذیر باشم در مورد نوجوانم و نوجوان مسئولیت پذیری هم تربیت کنم.
بسیار عالی. حالا با همین مقدمه شما شنوندگان عزیز هم میتونین پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید درباره دوره نوجوانی و مخاطرات این دوران، پیشگیری از مشکلاتی که ممکن از نظر سلامت جنسی برای نوجوان پیش بیاد، و همینطور ما حتی در مورد معاینات لازم برای این دوران از نظر سلامت دستگاه باروری هم صحبت کردیم و حتی خیلی عفونت‌های رایجی که ممکنه چه برای آقا پسرها چه برای دختر خانم‌ها پیش بیاد و اینکه مراجعه برای معاینات بالینی هم به هر حال باید یه امر متداول و پذیرفته شده باشه، مثل سایر جنبه‌های سلامت که شما ارزیابی سلامت خواهید داشت. در صورت ضرورت به هر حال این مراجعات هم از هفته گذشته گفتیم که باید صورت بگیره. اما باز هم از ما بپرسید، جنبه‌های مختلف رو میتونید مطرح بفرمایید. 22 65 28 76 شمار تلفن ما در رادیو سلامت است. 30102 برای پیامک‌های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
اما ادامه خواهیم داد گفتگو رو با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره پیشگیری از مخاطرات سلامت جنسی در دوره نوجوانی. اگه ما از مخاطرات صحبت میکنیم، صرفا نباید تصورمون این باشه که نکنه خدای نکردی ارتباط خاصی پیش اومده. وقتی که میگیم مخاطره، ممکنه همین عفونت‌های ساده‌ای که ممکنه که برای بچه‌ها پیش بیاد به دلیل تغییر شرایط هورمونی و البته حالا رعایت مسائل بهداشتی و سایر مسائل که باید گوشزد بشه و اطلاعات در موردش داشته باشن. خانم دکتر، بعضی وقتا میبینیم که بچه‌ها یه مشکلاتی پیدا میکنن و این نگرانی که نکنه مورد قضاوت قرار بگیرن اصلا مطرح نمیکنن.
بله.
در صورتی که به خصوص برای دختر خانم‌ها با توجه به شرایط ویژگی‌های دستگاه باروریشون، احتمال عفونت‌های ادراری، احتمال عفونت‌هایی که حالا منشأ دیگه‌ای داشته باشه برای دستگاه باروری بالا هست و این عفونت‌ها اگر که باقی بمونه و درمان نشه، مشکلاتی رو برای باروری آینده دختر خانم‌ها ایجاد می‌کنه. هم خانواده گاهی پرهیز می‌کنن، همین که مراجعه می‌کنن متأسفانه گاهی برخورد‌هایی میشه در کلینیک، در درمانگاه، در برخی از شرایط که خب به جای اینکه به اون مشکل توجه بشه، یه حاشیه‌هایی پیدا میکنه اون مشکل.
بله، کاملا به موضوع مهمی شما اشاره فرمودین خانم علوی عزیز. ما اینو به دو گونه از دو نگاه ببینیم. یک نوجوانی که دچار یک ضایعه در روی دستگاه تناسلی شده، یه ضایعه داره میبینه. حالا این از اولین کاری که معمولا دارن میکنن، این روزا سرچ میکنن، سری میرن جستجو میکنن، در موتورهای جستجو عکس‌ها رو نگاه میکنن و یک ترس درش ایجاد میشه، میره میخونه. حالا من چه والدی دارم؟ اگه والدی دارم که منو همیشه حمایت کرده، بهش میرم میگم، میگم اگه همچین مشکلی پیدا کردم و میدونم که والد من منو میبره به یه پزشک، نشون میده، میگه که خب بریم ببینیم داستان چیه، من دچار یک عفونتی میشم و میدونم که والد من منو حمایت میکنه و به من گفته گزارش کن، یه همچین عفونتهایی ممکنه داشته باشی، علائم مثل سوزش و خارش ممکنه داشته باشی، ترشحات غیر طبیعی ممکنه داشته باشی، اینا رو گزارش کن، هر وقت داشتی به من بگو، من تو رو میبرم دکتر. این بیانش خیلی مهمه. اما از این سمت چرا بعضی وقتا خانواده‌ها پرهیز میکنن؟ بذاریم ما یه چوبم به خودمون بزنیم. آیا گاهی وقتا درمانگر ما هم فکر میکنه قاضیه؟ یعنی که مردم باید حقوق خودشون بلد باشن. من درمانگر وقتی که دارم در واقع یک نوجوان رو به خصوص با زایه یا به یه عفونت میبینم، حق ندارم بگم چیکار کردی. این اصلا جز حقوق پرسشی من نیست و حقوق نوجوانه. نمیتونیم این سوال رو بپرسیم. پس اگر من دارم میگم کجا بودی، چیکار کردی، با کی بودی، اینا سوالاتی نیستش که ربطی به درمانگر داشته باشه. ما درمانگر سلامت هستیم و موظف هستیم که فقط درمان کنیم. این جزء حقوقیه که گاهن ممکنه حتی والد هم نمیدونه که درمانگر به این حوزه نباید ورود کنه، اما داره نوجوان ما رو دوچار چی میکنه؟ یک آسیب روانی و یک آسیب روانی جدیتر برای والد، چون
اصلا یه سناریوی درست میشه، یه سناریوی درست میشه برای
دست درمان که منحرف
میشه. اصلا این منشأ عفونت رو کسی نمیتونه قضاوت کنه.
حتی ما الان، حتی ببینید در مورد زیگیل تناسلی انقدر پیچیدگی وجود داره که این که از کجا آمد و کی اول بود، داریم بسیار رو تاکید میکنیم که نگید، نپرسید، نگردید، چون اصلا مشخص کردنش کار راحتی نیست و این برچسب زدن ها درست نیست. نگاه ما نگاه سلامته، ما میخوایم جامعه سالم داشته باشیم. بترسیم از این که نوجوان ما، چه از مای والد به عنوان مثل یه قاضی همش بگیم کجا بودی چی کار کردی. ببینیم ما وظیفه داریم محافظتشون کنیم، ولی وظیفه نداریم مرتب شماتتشون کنیم و برچسب بزنیم به نوجوانمون. و اگر در واقع این حقوق رو هم نوجوان بدونه، چه خودش تنها مراجعه میکنه که باید بلد باشه که تا کجا باید معاینه بشه، چطور باید معاینه بشه. بعض وقتا نوجوان در انتهای نوجوانی قده میگه نمیخوام شماها بیاین، مثلا دکتر به من معرفی کنید، من خودم میرم. آیا تا کجا ما بهش آگاهی دادیم که تا کجا باید معاینت کنن، چه شکل باید معاینت کنن، تا کجا حریم شخصی تو هست، چه سوالاتی باید ازت پرسیده بشه؟ اینا حقوقیه که دانش و آگاهی والدین باید داشته باشن که به نوجوان بگن. و یا خود ما فضایی فراهم بشه واقعا ان شاء الله در این برنامه که یک برنامه ویژه نوجوان بذاریم، بچه‌ها گوش کنن و در واقع نوجوان شنونده من باشه. چون ما به درمانگر به عنوان کد اخلاقی یاد دادیم، یعنی ما به دانشجوهامون از همون ابتدا به تمام درمانگرها که دانشجو هستن تا میان درمانگر میشن کد اخلاقی رو میگیم، ولی گاهن اون درمانگر میاد رد میشه. نمیگیم همه، ولی تک و توکی داریم که ممکنه پرسش هایی بکنه یا عدول کنه از این مسئله. خب این اگر ما حقوقمون رو ندونیم، اون وقت مواجه میشیم با یه بحثی که آسیب ایجاد شده، چه آسیب روانی، چه خدای نکرده سوء استفاده ها.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا خامدی تو بیشتر شاید قصد ما این باشه که، یا پرسش اساسی مردم این باشه که چه جور اصولی رو ما در آموزش کودکمون و نوجوانمون روی پرورشش دقت بکنیم، رو توصیه هایی که بهش داریم که مورد سوء استفاده قرار نگیره در هر محیطی، با وجود اینکه دوره نوجوانی دوره‌ای است که ما انتظار این رو داریم که نسبت به کودکی هوشیاریش بیشتر باشه.
بله،
اما بالاخره گروه همسال و فشار گروه همسال معمولا جاذبه‌های خاص خودش رو داره و اینکه حتی کارشناسان تاکید میکنن که دوره نوجوانی تقریبا تا 24 سالگی ادامه دار هست.
بله،
بنابراین این ادامه دار بودن دوره نوجوانی تا دوره 24 سالگی به من والدین رو یادآوری میکنه که باید شما مرتب این توصیه ها رو و این یادآوری ها رو داشته باشی برای جوانت و نوجوانت. توصیه های شما رو بشنویم، اصولی که باید والدین مد نظر قرار بدن.
یه سری اصول رو توی تربیت جنسی کودک صحبت کردیم، من یه گذر بهش میزنم برای اینکه در واقع به گونه متصل هست زنجیروار به دوره نوجوانی. ما به این قائم هستیم که در دوره کودکی به کودکمون یاد دادیم که یک بخش‌های خصوصی داره، بهش لمس‌های خوب و لمس‌های بد رو یاد دادیم، بهش یاد دادیم که غریبه ها کی هستن، به کی غریبه قلم داد میکنیم و خودمون نظارت کردیم که بچه ما کجا میره، کی نگهش میداره، تو مدرسه به چه شکلیه، دوستانش کی هستن. خب این از دوران کودکی فکر میکنیم که اینا رو گفتیم، الان مده نوجوان شده، آیا نیاز به تکرار نداره؟ چرا دوباره باید تکرار بشه براش که شما همچنان این بدن خصوصی، چون ببینید گاهی در سن نوجوانی به خصوص در پسرها یه سری رفتارهای دیده میشه که ممکنه که رفتارهای عجیبی باشه، ولی در اون سن و سال ممکنه مثلا در همون گروه همسالان که شما میفرمایین رفتارهایی باشه که به گونه‌ای مثل یک مسابقه هم باش رفتار میکنن، ولی به هر حال نباید اتفاق بیفته. اینکه نوجوان ما بدونه که حریم خصوصی خودش رو باید رعایت بکنه و اینکه با کیها داره مراوده میکنه، به چه کسی ما میگیم فرد سوء استفاده کننده، یعنی از کجا بفهمه که داره ازش سوء استفاده میشه. اونجا گفتیم لمس های خوب لمس های بد، اینجا زمانیه که ممکنه یک کسی دعوتش میکنه به جایی و در واقع به گونه یک داره چراغ سبزی نشون میده، یه باغ سبزی بهش نشون میده که بیا این شکلیه این شکلیه، و گاهن ورود افراد سوء استفاده کننده به کجاست؟ از خلأهای نوجوان، یعنی مثلا نوجوانی که تو خونه خلأهای عاطفی داشته، حالا اومده اینو مثلا به کسی داره تعریف میکنه، این میتونه در فضای مجازی باشه، میتونه در فضای حقیقی باشه، فیزیکی باشه، و فرد دقیقا نقطه‌ای که میتونه ورود بکنه. پس ما بحث سوء استفاده رو از این که وقتی که کسی در واقع شما جایی که میری اولت باید والد بدونه کجا میری، کجا میایی، تو چه فضاهایی داری به لحاظ مجازی جستجوهاتو انجام میدی، بیننده چه چیزهایی هستی، دوستانت کیا هستن. اگه ما بخوایم پیشگیری کنیم باید اون تربیت رو جدی بگیریم. البته که یک سری علائمی رو باید حواسمون باشه، یعنی ممکنه که ما همه اینا رو به نوجوان گفتیم، اینکه یک سوء استفاده کننده از تو کسی نیست که ناگهان شیطان گولش بزنه، از قبل برنامه ریزی کرده، یک آدمیه که بیماره، اینا رو باید بگیم. و اگر از تو بخواد کسی، حتی ممکنه بعضی درمانگرهایی که توی حوزه های ما حتی اجازه معاینه میدونیم نداریم، خط کشی شده که مثلا فلان درمانگر اجازه معاینه نداره، این آیه مثلا ما داریم نوجوانمون میفرستیم پیش ایشون، میدونه که باید مثلا
حریم چیه
اوریان نباید بشه، یا در فضاهایی که نوجوانها با هم قرار میگیرن و از هم یک چیزهایی رو میخوان، چقدر بلد هست که مقاومت کنه، مهارت داره نبگه، چه از نظر مواد و مسائلی که بهش پیشنهاد میدن، چه از نظر رفتارهایی که بهش پیشنهاد میدن. این یه بره که ما باید بگیم و یاد بدیم و اساساً باید به نوجوان یاد بدیم، یعنی بشینه بهش بگیم. نمیتونیم از مشاورین کمک بگیریم اونا نوجوان رو بشونن و بگن. شاید ما اینجا در واقع فضای رادیو نمیتونیم خیلی باز همه چیز رو بگیم، ولی تک به تک به نوجوان آموزش کامل رو میدیم. بحث دیگه دقت کنیم روی علائمی که نوجوان ما ممکنه در برهه از زمان داره نشون میده، و این علائم برای ما اگه والد تیزی باشیم قابل تعامله. اونجا دقت کنیم که برخی علائم داره نشون میده که نوجوان ما ممکنه، تاکید میکنم ممکنه، تحت سوء استفاده باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا به این نشانه ها هم مروری خواهیم داشت در موردش و بیشتر خواهیم گفت در این باره، و البته ملاحظاتی که باید برای حفظ سلامت جنسی نوجوان مد نظر قرار بدیم. شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست و میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه، برنامه مثبت تربیت هست برای توجه به جنبه زندگی جنسی فرزندانمون که چه در دوره کودکی و چه در دوره نوجوانی پرسش های بسیار زیادی برای والدین مطرحه. ادامه میدیم گفتگو رو با